بسم الله الرحمن الرحیم. اشراقات دازگاره، نزول و عروج روح.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 3. بسم الله الاسکر الذاکرین. 1. دازگاره زادگاه عرفانی من است و خاکی که نطفه ام در آن بسته شد و بهشت دوران کودکیم و دانشگاه عرفانی دوران کمالم و مسجد الاقصای عروج روحانی من است و سرزمینی که درب آخرت را بر من گشود و طاق آسمانم را شکافت و مرا روح و ملائک ارزانی ساخت و با انبیای الهی محشور نمود و اسرار قرآنی را بر من مشهود ساخت و قیامت مرا برپا کرد و مرا مأمور برپایی قیامت این دوران نمود. 2. من هرچه دارم از دازگاره و حوادث الهی آنجا دارم و هرچه می نویسم در بیاد آوردن وقایع آنجاست و عجبا که هنوز هم احساس می کنم که اصلا حقیقتی که در آنجا بر من رخ نموده و مرا دوچار خلقت دیگری ساخته درک و بیان نشده است. در این رساله از خداوند یاری می جویم تا چشم ذکر و بصیرت و معرفت مرا دقیق تر و منور تر کند و بر علم و یقین من بیفزاید تا حق او را در آن واقعی عظیم ادا کنم و حق پرستان را رهنما شوم و خود نیز از حیرت فزاینده آن واقعه به یقینی برتر برسم، زیرا هرچه که بیشتر می فهمم متحیرتر می شوم و عظمت آن واقعه در نظرم بیشتر شده و احساس جهل شدیدتری می کنم. احساس می کنم در آنجا چیزی رخ نموده که بسیار برتر از همه چیزهایی است که تا کنون در این باب گفته و فهمیدم. ربی یسر لی امری و حبلی حکمن و زدنی علما و یقینن و شکرا. آمین. 3. از همان کودکی دازگاره برای من بوی خدا می داد و آب و خاک و علف و هوایش روحانی بود و مرا سیاه مست می کرد و تن و زادگاه اصلیم سنگ سر بود و من به سنگ سر چنین احساسی نداشتم. در آنجا مقداری زمین زراعتی از پدر به ارث برده بودم و کلبه ای گلی که به دست پدر ساخته شده بود که خود او بیش از یک سال تابستان در آن نزیسته و سپس جوان مرگ شده بود. لذا تابستانها من علارغم میل مادرم با خانواده عمویم به دازگاره می آمدم و برایشان به رایگان چوپانی می کردم و چوپانی زبردست و حرفه‌ای بودم و خوشیوم و بابرکت. لذا عمویم نیز بسیار مشتاق چوپانی من بود، زیرا هیچ چوپان بزرگ سالی چون من کودک نمی توانست گوسفندانشان را پروار کند، آن هم به رایگان. من عاشق چوپانی بودم و بیمهری های فامیلم را تحمل می کردم و گرسنگی می کشیدم و گاه با پای برهنه در کوها چوپانی می کردم. عشق چوپانی در دازگاره کل تفریح روحانی و جسمانی من در دوران کودکی بود. آخر تابستان که وقت مدرسه می رسید که مجبور به ترک دازگاره بودم، عزایم شروع می شد و اگر به اختیار من بود، علی‌رغم این که آخر تابستان همه فامیل ما دازگاره را ترک می کردند و به سنگ سر کوچ می نمودند، من آنجا به تنهایی می ماندم. من از همان کودکی آرزویی جز زندگی دائم در دازگاره نداشتم، آن هم به تنهایی. ولی جبران از 12 سالگی که دوره دبستانم در سنگ سر به پایان رسید، برای ادامه تحصیل به تهران به نزد مادر بزرگم رفتم و دیگر دازگاره را ندیدم تا سن 26 سالگی که از آمریکا بازگشتم و دوره جدیدی از ماجراهای من با دازگاره آغاز شد که اوجش در 40 سالگی بود، یعنی سال 73-74 شمسی که حدود 2 سال به همراه خانواده یکی از دوستان قدیمیم در آنجا زیستم، که البته بنده مرتباً در فاصله بین دازگاره و تهران و مشهد در سفر بودم و خانواده خود من در تهران به سر می برد. 4. به سال 1360 شمسی در آمریکا بودم و مطلقاً قصد بازگشت به ایران را نداشتم و بلکه قصد هجرت به آلمان را داشتم تا در آنجا به ادامه تحصیل در رشته مذاهب تطبیقی در دانشگاه برلین بپردازم و همه وسایل و شرایط این سفر آماده شده بود. زبان آلمانی خوانده بودم و پذیرش دانشگاه هم گرفته بودم که به ناگاه کسی از دازگار مرا فرا خواند و همه برنامه های من پوچ شد و به ناگاه از آمریکا قصد دازگاره کردم که همه دوستان و فامیل من غرق در حیرت شده بودند و مرا دیوانه می پنداشتند. به خصوص که در آن سالها همه جوانان از کشور می گریختند و ویزای اقامت در آمریکا را به جان می خریدند و من از آنجا بازگشته بودم، آن هم نه به تهران که به دازگاره که یکی ییلاق عصر حجری بود و به کلی متروکه شده بود و این برای من بسیار غنیمت بود که می توانستم در آنجا تنها زندگی کنم. 5. از سال 1380 تا 74 مرتباً از هر فرصتی استفاده می کردم و برای ایامی به دازگاره می رفتم و در تنهایی آنجا خستگی روح خود را می زدودم و قوقای تهران را از خود پاک می کردم. در هر سفری کلبه پدریم را تعمیر و توسعه می دادم به این امید که همسرم روزی با من برای زندگی به دازگاره بیاید، ولی او از آنجا نفرت داشت و هرگز نیامد و بلکه پس از سال 74 و آن وقایع عظیم روحی در دازگاره از من جدا شد به سال 1379. 6. با واقعه نزول روح در دازگاره به سن 40 سالگیم به ناگاه پیر شدم و به راستی تبدیل به پیرمردی بالای 100 سال گردیدم و دیدم که حقیقتاً شب قدر برای آدمی بیشتر از 1000 ماه که حدود 83 سال است به طول می انجامد. ولذا از فردای همان شب قدر همه عالم و آدمیان با من بیگانه شدند، ولی من به مردمان بیش از هر زمانی نزدیکتر شده بودم. فردای آن شب که از اتاقم در دازگاره بیرون آمدم، بچه هایم مرا نشناختند و با دیدن من گریختند. 7. با این واقعه نزول روح که من بر جهان دیگری وارد شدم، به سرعت از زمین و زمان و تاریخ فاصله گرفتم و من حدود 1 قرن به پیش افتادم، ولذا همه دوستان و فامیل و خانواده ام به جنگ و عداوت با من پرداختند و در این امر متحد شدند، حتی عزیزترین کسانم بر من تیغ کشیدند بیان که هیچ عمل یا کردار خاص و جدیدی از من برو کرده باشد که به طریقی به آنان مربوط شود و یا به آنان لطمه‌ای وارد کرده باشد. ولی گویی من تبدیل به آینه‌ای شده بودم که هر کسی را با خودش روبرو می کردم بیان که در این کار عمدی داشته باشم و آنان با آینه می جنگیدند، حالان که من هزاران بار بیش از پیش با مردم مهربان شده و عشق به یاری دادن به مردم در من قوقا می کرد. 8. بدین گونه بود که من روز به روز تنها تر شدم و در همه جا در محاصره دشمنان بودم، دشمنان دوست نما، و من این عداوت خونین را در آنان می دیدم بیان که در رفتار بروز یابد، ولی این عداوت‌ها در خفا فعال شد. 9. روحی از آسمان و از جانب خداوند بر من وارد شده بود و حتی نمی دانستم که این چه واقعی است که در من رخ نموده است. گاه می پنداشتم که جنی در من وارد شده و مرا تسخیر کرده است. در روایات اسلامی می‌خوانیم که پیامبر اسلام پس از نخستین نزول وحی در غار حرا دچار شبهاتی از این نوع شده بود، با اینکه خداوند از طریق جبرائیل با او سخن گفته و خود را معرفی کرده بود که با یاری همسرش خدیجه و دایی‌اش که یک راهب و دانشمند مسیحی بود از تردید و حراس بیرون آمد. ولی من نه کلام وحی داشتم و نه هیچ یاور و مشاوری در کنارم بود و نه حتی کسی که با او راز دل بگویم و التیامی عاطفی یابم. این بود که سالها طول کشید که به واسطه معرفت نفس و به یاری معارف قرآنی و احادیث و آیات و علائم غیبی دیگری که بر من رخ نمود در ماهیت این واقعه به حقیقت و یقین رسیدم و در این دوران شبان روز در حراس بودم و چون بید می لرزیدم از ترس وسواس ناس و خناس و اجنه و شیاطین از درون و برون. در این دوره من به لحاظ جسمانی به راستی ذوب شدم و از استخوان لاغر و لاغرتر شدم. 10. علاوه بر این بارها در جمع مردمی که به عنوان بیمار و بیچاره به من رجوع می کردند و در جمع دشمنان دوست نما دچار زخم چشم شدم و تا سالها تب و درد داشتم که هنوز هم با شدت کمتری ادامه دارد. و این بود که آیه معروف به چشم زخم در قرآن را باور کردم که کافران که پیامبر را در حین ذکر و مناجات و وحی دیده بودند از فرط بخل و ادابت با شهاب نگاه خود مورد حمله قرار داده و او را هم رنجور کرده بودند و دچار تب و دلدرد شدیدی بود که همان واسطه از دنیا رفت. 11. فقط با رجوع به قرآن و سنت پیامبر و امامان و احادیث و روایات به همراه معرفت نفس قادر به درک وضع و احوال و حوادث روحانی خود بودم و نهایتاً جز عقل و معرفت نفس حجت دیگری نداشتم که گاه به واسطه نشانه های غیبی تصدیق می شدم. 12. به همین دلیل قوه معرفت نفس و تعقل و استقراق عرفانی به واسطه نیاز مبرم و حیاتی که پس از واقعه نزول روح پدید آمده بود روز به روز در من شدیدتر شد و قلم من شبان روز کار می کرد و به مثابه جبرئیل من بود که به همه سوالاتم پاسخ می داد. 12. حدود 3 ماه پس از واقعه نزول روح، واقعه دیگری در دازگار بر من رخ نمود و آن عروج روح بود که این واقعه نیز سالها طول کشید تا به تدریج در من تبدیل به معرفت و یقین دینی و قرآنی شد. 14. نیمه شبی در حالی که ذرات وجودم غرق در ذکر بود و در واقع مذکور بودم و اسماء الهی از اعماق ذاتم می جوشید و چون بید می لرزیدم و مستمرن بیهوش می شدم و بهوش می آمدم به ناگاه دیدم طاق آسمان شکافته شد و فرشته‌ای عجیب و مهیب به صورت واژه خوب سویم آمد و قلبم را شکافت و از اعماق ذاتم خارج شد و به آسمان بازگشت و من با این واقعه به ناگاه احساس کردم که قلب و روح از من رخت بربسته است و من به حالت قبل از نزول روح باز نگشته بودم بلکه به کلی دچار هویت متفاوت و غیر قابل توصیفی شده بودم که احساس فراق و هجرانی سوزاننده بود و با این واقعه عروج روح آن لرزها تبدیل به تب شد و احساس تنهایی و بی کسی در من غوغا می کرد و در اشد بیقراری جان بودم. 15. از فردای این واقعه عروج روح به ناگاه بر حسب اتفاق نگاهم به ماه افتاد که شب 14 بود و صورت تمام رخ خودم را در ماه دیدم که دیگر نزدیکان هم می دیدند. آری، به راستی روحم به ماه پر کشیده بود و مقیم در ماه شده بود. این افسانه عرفانی که هرگز باورم نمی‌شد درباره خودم اتفاق افتاده بود و حال مجبور بودم که آن را فهم و بلکه تبیین دینی و عرفانی نمایم. 16. پس از این واقعه عروج روح که به یاری ذکر هو و نزول هو بر قلبم بود، دوباره پیاپی پروردگارم را در 2 تجلی در عین بیداری دیدار کردم. آری، این معراج من بود و من در سیر الالله در آسمان ها بودم، در حالی که جسم من رنجور و نحیف و بیقرار اسیر خاک بود. 17. در حقیقت روحش را بر من نازل کرده بود تا مرا به سوی خودش ببرد و این سیر از خلق به سوی حق بود. 18. در سالهای 74 تا 76 دوره سیر من از حق در حق و با حق بود که به قول قرآن کریم جهاد فی الله است. در این مدت من مقیم محضر حق بودم و از دست او رزق می خوردم. در این دوره غرق در همه انواع کرامات و شفاعت‌های الهی برای خلق بر روی زمین بودم و مردمان گروه گروه از هر شهری برای دیدارم می آمدند و شفا می یافتند و می رفتند و همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی و جسمانی و روانی آنها علاج می شد. و این واقعه در سال 76 در مشهد به اوج خود رسید و پایان یافت با وقوع کسوف بزرگ که مرکزش در خراسان رضوی بود، که من یک چله در منزل یکی از آشنایان مقیم بودم و مردم مشهد را دیدار می کردم تا شب چله مصادف با آن کسوف شد و سفر از حق به سوی خلق آغاز گشت و دوره اقامتم در نزد حق به پایان رسید و من دوباره به میان خلق بازگشتم با واقعه نزول کامل ماه در منزل آن آشنا در مشهد، که صاحب خانه هم ماه را در خانه اش دید که مرا بر زمین نهاد و بازگشت که با صدای انفجار مهیبی همراه بود که همچون انفجار اتمی بود که در نیمه شب هنگام سحر رخ داد، درست مشابه همان انفجاری که در دازگاره به وقت نزول روح شاهد بودم که اهالی دازگاره هم شنیدند، آن هم یک ظهر تابستانی که لکه‌ای ابر هم در آسمان نبود و آسمان بی ابر بارید. 19. همه این سفرهای نزولی و عروجی روح من به واسطه ماه انجام گرفت و فردای آن شب بازگشت من از حق به سوی خلق بود که شاهد کسوف بزرگ شدم که در سیمای آن کسوف جماد حق را به تمام قامت و جمال دیدار کردم، منتها در صورت خیشتن، و این نشان سیر کامل من بود و سیمای هویت نهایی و الهی من. 20. پس از رجعت از سوی حق به سوی خلق، به ناگاه یک بار دیگر ماه را دیدم که دیگر جمال من نبود بلکه دو شق شده بود، جمال پیرزادی که رو در روی بانوی قدسی بود که قبلا دیدار کرده بودم. این پیرزال در حقیقت خود من بودم رو در روی پروردگارم. 21. این پیرزال را قبلا هم در دازگاره دیدار کرده بودم که امام زمان بود. در حقیقت جمال من و امام زمان به طرزی غیر قابل وصف یکسان بود. با چشمی که فقط خود من می دیدم و این دو جمال ماه نشین را برخی از دوستان نزدیک هم گهگاه می دیدند. 22. پس از رجعتم از نزد حق به سوی خلق، نوبت گزارش این سفر بود و رسالتم برای خلق، و این سرآغاز بیماری من است که با دلدردهای هولناکی همراه بود. 23. طی این سالهای 73 تا 76 تقریبا همه نشانه های قیامت را به همان صورتی که در قرآن آمده در زمین و آسمان و خلایق و طبیعت شبانه روز در خواب و بیداری مشاهده می کردم که زان پس نیز به کیفیتی دیگر در جهان مشاهده می کنم که در آثارم مذکور است. و گویی که یکی از مهمترین رسالت‌های بنده در این سفر گزارش قیامت برای مردم بوده است. 24. به بیان دیگر با وقوع این سفر و عروج قیامت این دوران هم آغاز شده است که علائمش را در مجموعه آثارم تبیین و تعبیر کردم و از 76 تا به امروز مشغول این گزارش هستم. 25. این ماه بود که در سال 1360 در آمریکا مرا به سوی دازگاره فراخواند و باز مرا به آسمان‌ها برد و دوباره به زمین بازگرداند. ماه به مثابه براق و جبرئیل من بوده است. مشابه چنین وقایع و مشاهدات روحانی و عرفانی را تا کنون در هیچ کتابی نخوانده و نشنیدم. ولذا فهم عرفانی و قرآنی این وقایع برای بنده یکی از شاق‌ترین امور به لحاظ فکری و روانی بوده است، زیرا هیچ حجت مشابهی نداشتم که در قیاس با آن خود را تبیین و فهم نمایم، الا این که در برخی مواقع تردیدهای بحرانزا نوری به نزدم می آمده و مرا از آن تردید نجات می داده است که آن نور را نور الیقین نامیدم. این نور اول به صورت نقطه‌ای در فضای مقابلم گویی از اعماق عدم و غیب آشکار می شود و به تدریج چون چشمه نوری می جوشد و نزدیکتر می آید و سپس چون فرشته ای بال می گشاید و بر چشمانم وارد می شود و قلبم را از تردید می رهاند و مسئله ام را به لحاظ معرفتی و دینی روشن می کند و پاسخ می یابم که البته در همه موارد نیست. این نور حدود 2 سالی بود که به یاریم نیامده بود تا همین اواخر پیدایش شد و درباره تردیدی که درباره حرکت قهقرایی در آخر زمان امروز برایم حاصل شده بود مرا روشن ساخت و به یقین رسانید که جهان هستی در حال حاضر دچار سیر قهقرایی و زمان منفی و جنبش انقباضی است که تا قیامت کبرا ادامه دارد و این حرکت به انفجار جهان می انجامد. 26. قابل ذکر است که وقایع دازگاره در سالهای 73 تا 76 مربوط به سیر و سلوک عرفانی و روحی من در مرتبه ایمان و عرفان محمدی و علوی بود و بنده مراحل ما قبل از این کمال معنوی را در جاهای دیگری و به واسطه حوادث دیگری که در زندگی نامم آمده پشت سر نهاده بودم، مثلا سیر ولایت عیسوی و مسیحایی من از سال 1360 در آمریکا آغاز شد و در سال 65 در آلمان به اوج رسید و تا سال 72 ادامه داشت که به وقایع دازگاره به ولایت علوی و محمدی منجر گشت. 27. مسئله این است که یک سالک معرفت که دچار خلقت روحانی و عرفانی می شود از خود حضرت آدم و ولایت آدمی آغاز می کند و از بطن ولایت همه انبیای بزرگ و اولیای واصل در نفس واحدی خود می گذرد و تکامل می یابد تا به خاتم می رسد که محمد و آل محمد است، که زین پس سیر رجعت الالله است، یعنی قوس صعود است که تا قبل از این سیر نزول بوده است. 28. سیر صعودی که از ولایت محمدی آغاز می شود در کمالش که غایت معرفت نفس است و مربوط به قیامت نفس و آخر الزمان نفس است به ولایت مهدوی یعنی امام زمان ملحق می شود و از صاحبان و مریدان آن حضرت می شود و پاسدار ولایت و امر او در عرصه غیبت است که خلق را برای ظهور او مهیا می کند و این همان کاری است که ما به واسطه آثارمان انجام دادیم. 29. حقیقت دیگر این است که همه آیات و قصص و حکمت‌های قرآنی چیزی جز بیان مراحل و حوادث سیر و سلوک تکامل روحی انسان سالک و حق پرست نیست و همه این وقایع قرآنی در درجاتی و به نوعی برای یک سالک سیر حق از آغاز تا پایانش که قیامت و لقاء الله است بر روی زمین رخ می نماید، که البته برای هر سالکی به نوعی است که به قول پیامبر اسلام برای رسیدن به خداوند به تعداد مخلوقاتش راه هست و همه این راه ها دارای علائم و حجت هایی است که سرنخ همه آنها در قرآن حضور دارد. 30. یعنی آنچه که برای آدم و نوح و الیاس و ابراهیم و موسی و ایوب و سلیمان و عیسی و مریم و محمد و امامان ما رخ نموده است، به لحاظ معنا و تحولات نفسانی و خلقت روحانی در صور گوناگونی برای هر انسان مؤمن سالکی هم رخ می دهد و ماجراهای قرآن برای همین است. و نه قصه گذشتگان جهت سرگرمی و تفسیر و فلسفه بافی آیندگان. و به این معناست که گفته می شود که قرآن کتاب جاوید و زنده است و هدایت مؤمنان است تا پایان جهان. یعنی قرآن و معارف آن در وجود عارفان است که زنده و جاری و حاضر و ناظر است. و قرآن به واسطه وجود عارفان کامل به مثابه امامان هر دورانی است که تأویل و تصدیق و تعین می‌یابد و این معنای قرآن ناطق است که اولین آن علی و آخرینش مهدی است. 31. در حقیقت هر سالکی از آدم آغاز می‌کند و سیر بلایت و حقیقت همه انبیای الهی را یکایک در وجود خیش درک و سیر می کند تا به محمد می رسد و از آنجا به آخر الزمان وجود خود رسیده و سیر قیامتش برپا می شود که رسیدن به خود است و کمال این رسیدن به خود همانا رسیدن به امام زمان است، یعنی امام زمان جمال ذات واحده خیشتن خیشه کل بشریت است و انسان کامل. و هر انسان کاملی که آدمیت را تعیین نموده است، خلیفه امام زمان در عصر خیش است، که البته در دوران غیبت در تقیه است و جز انگشت شماری درکش نمی کنند، آن هم به درجه اندک. 32. و هر که قیامت خود را برپا کند، قیامت دوران خود را برپا می کند، همانطور که قرآن کریم می فرماید که اگر یکی به دین خدا زنده شود، گویی کل بشریت زنده شده است و بالعکس. 33. انسان‌های کامل در حقیقت وارثان آدم بر روی زمین هستند که آدمیت به وجود آنان زنده و برپاست و بشریت هم به یمن وجودشان استمرار می‌یابد. 34. در حقیقت اگر بخواهیم مراحل و درجات سیر تکامل معنوی و روحانی بشر را از آغاز تا کمالش نام ببریم، بایستی هر مرحله ای را به نام یکی از انبیا و اولیای الهی از آغاز تاریخ تا به مهدی موعود نامگذاری کنیم، به ترتیب ظهورشان در تاریخ بشر که همه آنان در آخر الزمان بر روی زمین به یاری مؤمنان و سالکان معرفت می آیند تا آنان را در هر مرحله ای به سوی خداوند هدایت کنند. و ارزش قصص قرآن کریم از همین بابت است. به همین دلیل در هر یک از این ماجراها در قرآن در خطاب به مؤمنان اهل معرفت می‌فرماید که باشد تا به یاد آورید و هدایت شوید، یعنی این حوادث را در نفس خود و در جریان سیر و سلوک خود به یاد آورید که بر شما هم گذشته است و راز و حکمتش چنین و چنان است، همانطور که خود بنده هم حجت و حقانیت دینی ماجراهای سلوک خود را در قرآن یافتم و به یاد آوردم و بر یقین من افزوده شد و دانستم که این کتاب خداست و بر حق است. 35. و عجبا که به خصوص در وقایع دازگاره هر شب نزدیک سحر نیروی مرموزی مرا از درون به مطالعه قرآن فرا می‌خواند و هر کجای قرآن را که می‌گشودم در همان صفحه حقانیت و راز آن وقایعی که روز قبل بر من گذشته بود مقابل دیدگانم قرار می‌گرفت. یعنی این خود قرآن بود که مرا به سوی خودش می‌خواند و هدایت می‌کرد بی هیچ تفسیری. 36. و مهمترین این وقایع مربوط به قیامت بود و می دیدم که به قول خود قرآن قیامت هر آن در راه است. الساعه یعنی جاری است. 37. قرآن کتاب وجود مؤمنان سالک و عارفان است و نور هدایتشان. قرآن نوری و هدایت بخش در سیر و سلوک عارفان در یافت و کشف می‌گردد و آن قرآنی که به قول خودش موجب زلالت کافران و رسوایی منافقان است، همان قرآن سوادی یا سیاهی است، یعنی قرآن تفسیری و فلسفی و مدرسه‌ای و طبی و امثالهم، که توجیه و تقدیس دنیا پرستی است و ریاست دنیا. 38. به همین دلیل است که کل سیر معرفت نفس به دو مرحله کلی تقسیم می شود: پیغمبر شناسی و امام شناسی. 39. کشف و درک آدم و حوای نفس در زندگی، نوح نفس، ابراهیم و هاجر نفس، موسی و هارون نفس، عیسی و مریم نفس و محمد نفس و علی نفس و فاطمه نفس و حسین نفس و مهدی نفس. 40. در حقیقت درک و دریافت مقام صفی اللهی آدم و مقام خلیل اللهی ابراهیم و ذبیح اللهی اسماعیل و کلیم اللهی موسی و روح اللهی عیسی و حبیب اللهی محمد و ولی اللهی علی است و الی آخر تا به امام زمان که مقام انسان کامل است، و این سیر رسیدن از خود حیوانی به خود الهی است. 41. هفت وادی سیر و سلوک عرفانی از مرحله یقظه یعنی به خود آیی تا مقام بقای در فنا و تفرید و توحید کامل به لحاظ باطنی، همان سیر تاریخی تکامل انسان در تاریخ است، از آدم تا خاتم و امام زمان که منطبق است بر مقام هفت پیامبر بزرگ به علاوه امام زمان در آخر الزمان: آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد و مهدی. هر یک از این بزرگان نشانی از یک مقام انسانی در تاریخ هستند که در نفس انسان سالک هم حضور دارد. ولذا انسان کامل با همه انبیای الهی باطنن محشور است. 42. به لحاظی دیگر دازگاره برای من و دوستانم در آنجا همان واقعی اصحاب کهف بود، همانطور که علی علیه السلام سرگذشت مؤمنان آخر الزمان را همان سرگذشت اصحاب کهف نامیده است. 43. تعداد کسانی هم که در بدو واقعی نزول روح در آنجا گرد آمدند و تحت شعاع آن واقعه قرار گرفتند نیز هفت نفر بود، به همراه یک سگ که می شود هشت نفر. 44. پس از 3 سال که از دازگاره بیرون آمدیم و یا به لحاظی برون رانده شدیم، همه علائم قیامت در جهان آشکار شده بود و خدا می داند که چند قرن بر ما گذشته بود. به همین دلیل وقتی از آنجا برون آمدیم و به شهرها بازگشتیم، همه ما به سرعت رنجور و پیر و شکسته شده بودیم. 45. با این تفاوت که در آخر الزمان خلاف دوران اصحاب کهف، عرصه زمان قهقرایی و رجعی است و علاوه بر آن روحی در آنجا نازل شده بود و همه ما تحت شعاع آن روح بودیم، ولذا زمان نجومی به حساب نیامد. 46. این روح همه آن افراد را به یک میزان در بر نگرفت و هر کس به میزان طلب و صدق و اخلاص و حق پرستیش برخوردار شد و همسر یکی از دوستان که به مدت 3 سال مقیم آنجا بود تا حدودی از موهبت و برکات این واقعه که بر من نازل شده بود برخوردار گردید و در برخی مشاهدات غیبی با بند سهیم بود، که البته به سرعت دچار کبر و غرور و خودبینی شد و آن لطف الهی را از دست داد، و ما بقی مصرف کننده موهبت و رحمتهای آن واقعه بودند و به لحاظ عرفانی مشارکتی نکردند و هر آنچه را هم که یافتند صرف دنیای خود نمودند. 47. این 3 سال دوره عروج روحانی من بود و تن من بر روی زمین دچار نوعی خواب و مستی و مدهوشی ویژه‌ای بود که پس از 3 سال با وقوع کسوف بزرگ در مشهد روحم دوباره به زمین بازگشت که دوره رسالت عرفانی من در مردم آغاز شد و نیز بیماری ها و تنهایی ها و جفاها و خیانت های یاران و عزیزان از همه سو رخ نمود. 48. به راستی من از نزد خداوند و از جنات نعیم او دوباره به دوزخ زمین خلق بازگشته بودم و لذا روحم دچار التهاب تب گردید که تا به امروز ادامه دارد و لذا ذکر شبان روزی من در این دوران خلصنا من النار یا رب است. 49. و اگر این معراج شباهتی به معراج محمدی ندارد، بدان دلیل است که در آخر الزمان به سر می‌بریم که به قول رسول خدا، پروردگار بر آسمان دنیا وارد شده است. یعنی بنده نیازی به عروج در 7 آسمان نداشتم که این واقعه نیز از برکات معراج محمدی برای بشریت است. 50. ولذا بنده پروردگارم را بر روی زمین دیدار کردم، منتها با چشم روحی که به ماه سفر کرده و ماه نشین بود. 51. به زبان دیگر من بر روی زمین جمال روح ذات خودم را در آسمان دیدار کردم در درجات تجلی، که کاملترین دیدارم در پایان آن 3 سال دیدار پروردگارم به جمال خودم بود در آن کسوف بزرگ. 52. در حقیقت در این 3 سال من دچار نوعی موت بودم و از نزد خداوند رزق می‌خوردم، ولذا مطلقاً اشتهای به غذا نداشتم که در بازگشت به ناگاه دچار ضعف و بیماری شدید شدم و پس از حدود 15 سال هنوز هم بدنم دچار نوعی خواب است که مستمرن با ماساژ دادن آن را به بیداری و دنیا باز می گردانم. 53. مسئله زمان در ذهن من از همان آغاز جوانی و پیدایش اندیشه چنان شدید حک شده بود که به نظر من اگر راز زمان فهم شود و ماهیت آن شناخته گردد، همه اسرار جهان و انسان فهم خواهد شد و من نمی دانم از کجا این مسئله در من پیدا شده بود و گویی ذاتی بود و امروز درک می کنم که آن اهمیتی که از آغاز جوانی به مسئله زمان در من پیدا شده به راستی برحق بود و یک الغای غیبی و الهی بود و به لحاظی همه معارف آثار من محصول تفکر من درباره ماهیت زمان است. این حساسیتی که نسبت به ماهیت زمان داشتم موجب شد که به کتاب‌های فلسفی قدیم و جدید رجوع کنم، ولی با کمال حیرت دیدم که در کل تاریخ فلسفه و فلاسفه بسیار اندک بودند که اصلاً درباره زمان اندیشیده و کتابی نوشته باشند، الا 2 تن از فلاسفه معاصر اروپا، یعنی برگسون و هایدگر، که آن هم برایم هیچ مشکلی را حل نکرد، ولی مرا تحریک و ترغیب نمود که جدیتر در این باب بیندیشم. تا اینکه در سال 1360 که به تازگی به ایران بازگشته بودم، در دازگاره در 1 تنهایی خارق العاده و جادویی در به این راز عظیم بر من گشوده شد که این گشایش به همراه دیدار من با پیرزادی اساطیری بود که در بیداری روز به نزدم آمد که من در آن موقع او را سقراط حکیم می‌پنداشتم، ولی بعدها فهمیدم او خضر بوده است. این دیدار محض بی هیچ گفتگویی بود که گویی نوری را در ذهن و دلم برافروخت که زان پس به آسانی می توانستم در همه امور علمی و عرفانی و انسانی در نزد خود تفکر و تعمق کنم و به اسرار جهان آگاه شوم. سالها بعد حدیثی از پیامبر اسلام خواندم که می فرمود من زمان هستم، با این سخن بود که درب جدیدی از حکمت و معرفت در من گشوده شد و دریافتم که زمان یک راز وجودی در انسان است و امری کاملا انسانی است. 56. تفکر درباره زمان و ماهیت آن در حقیقت تفکر درباره ذات تفکر است. و لذا این مسئله شاه کلید معرفت نفس در من گردید و من به جستجوی سر زمان در خود راه یافتم و سالک سیر ذات خود شدم و در این سیر به خدا رسیدم و دیدارش کردم و بانی حکمت آخر الزمان شدم. 55. به بیان دیگر زمان همان ظهور خدا در انسان است که به قول شاعر عمر یار است. 56. در انسان چیزی است که موجب تغییر و دگرگونی احوال و اعمال و جسم و روان اوست. این چیز همان حقیقت زمان است که در بیرون از انسان به واسطه گردش افلاک و نجوم سنجیده می شود. در حقیقت آنچه که عامه بشری زمان می نامد زمان نیست، بلکه روش و ابزار سنجش زمان است. همانطور که ترازو موجب وزن اجسام نیست بلکه وسیله سنجش وزن است. درک این تفاوت از اهم معرفت است و شاه کلید حکمت روحانی. 57. زمان عامل و بستر حرکت جوهری در انسان و جهان است. 58. زمان امر به شدن است، دگر شدن، الهی شدن، به وجود آمدن. 59. پس زمان امر به بودن است. پس زمان بایستی از جنس روح باشد که اراده خداست و بلکه همان خود روح خدا در هر چیزی است. 60. پس هستی محصول زمان است. 61. برزا آنگاه که جهان هست شد و جمال هستی را آشکار ساخت، زمان به پایان می رسد و این قیامت است که پایان گردش و تغییر است و غایت شدن. 62. در دازگاره قدرت زمان به اوج خود رسید و مرا هست کرد و لذا علائم قیامت را دیدم چون قیامت خودم فرا رسید. و دیدم که دیگر در این جهان کاری ندارم، ولی گویی خداوند برایم رسالت و مأموریتی داشت و آن گزارش واقعه و کشف اسرار این واقعه بود در وادی قلم. 63. در حقیقت جهان هستی جمال زمان است. 64. زمان همان امر کن است که بودن را ممکن می کند و مکان را می آفریند. 65. مکان صورت زمان است. اگر بتوانید این حقیقت را درک و احساس و مشاهده کنید، به شاه کلید حکمت و معرفت نفس دست یافته اید. 66. زمین یا عالم ارض صورت زمان است، همانطور که این هر دو لغت از یک مصدر زم می باشد و الف در زمان تبدیل به یه در زمین شده است و اول و آخر یکیست و ظاهر و باطن. پس زمین ظهور زمان است و زمان تعبیل زمین یا هستی است. 67. پس نزول روح همان نزول زمان حقیقی بود که در دازگاره بر من واقع شد و مرا امر به کن نمود که بشو، آدم شو، الهی شو، موجود شو، خلیفه من شو. 68. پس عجب نبود که به محمد رسیدم، زیرا محمد هم به قول خودش ظهور جمال زمان بود. 69. پس 3 سال نجومی طول کشید که من شدم و اینک حدود 15 سال است که در حیرتم که من چه شدم تا این شدن را کشف و درک و فهم کنم و گزارش دهم. 70. یعنی اینک 15 سال است که من در بی زمانی و ورای زمان، یعنی در وضعیت صفر به سر می برم و گردش افلاک و نجوم برایم هیچ معنا و خاصیت و اثری ندارد. 71 و بلکه زمان در کل جهان و جهانیان نیز در حال به پایان رسیدن است، زیرا در وجود یک نفر متوقف شده است و بشریت نفس واحده است.